محمد اللهم محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث راجع به گناه و تصور و تفکر و تصمیم نسبت به گناه بود و وسوسه های شیطانی هنگامی که انسان تصویر گناه را می کند که انسان را به وادی تفکر و سپس تصمیم و بعد به وادی عمل یعنی معصیت و گناه عملا بکشاند. گفته شد شیطان حیلی دارد، حیله هایی دارد، دام هایی دارد برای مؤمنین که اونها را وارد بکند در وادی گناه. خب در جلسه گذشته چند حیله از حیله های شیطانی گفته شد. در این مرحله یعنی مرحله ذهنیت نسبت به گناه یک حیله دیگری شیطان دارد که این را تحت عنوانی از عناوینی که ما در آیات و روایات داریم مطرح می‌کنم به عنوان این قول پرسش و او مسئله رجا است. امید به رحمت. در جلسه گذشته بحث مقایسه بود. خوب دقت کنید. مقایسه یه وقت می کند شیطان بین عمل گناه و وسعت رحمت و مغفرت که در جلسه گذشته عرض کردم اینا رو تفکیش میکنم یا جنبه های کمی و کیفی را مطرح میکند که جلسه گذشته عرض کردم اینها نه. مسئله رجاء را که یه امر مسلمی است، رجاء به رحمت، بحث وسعت رحمت عظمت مغفرت نیست. به تعبیر دیگر عناوینی مثل یأس از رحمت، قنوت، اینها که از گناهان کبیره هم شمرده می شود و در این رابطه مسئله رجا و امیدواری به رحمت خداوند، این چه می شود؟ در باب مسئله رجا من یه وقتی بحث کردم و الانم بستم این نیست وارد اون بحث بشم به اون نه به طور مفصل، چون بحث حیل شیطانیست لذا اونم در مرتبه ذهنیت نسبت به گناه میخوام عرض کنم که این یکی از دامهای شیطان است. شاید ما حدود 12 عنوان در باب مسئله مغفرت و رحمت داریم. به ذهنم این است که وقت بحث کردم من این رو یادم نیست چند سال قبل، 12 عنوان داریم از آیات و روایات به دست میاد. یکیش رجاء است، حسن ظن بالله تعالی مثلا، یکی از عناوین خودش. یا استغفار فرشتگان و انبیا نسبت به مؤمنین، گناهان اونها، این که فرض کنید شیعه به جهنم نمی رود، تو شیعه هستی، خوب دقت کنید شیطون از این راه میاد. اگر بخوام دونه دونه این عناوین رو من مطرح بکنم خیلی بحث طولانی میشه. آتش مختص کفار است نه مؤمنین، داریم ما اینا رو هیچ ممکنم نداریم. این سنخ مسائل را هنگامی که انسان مواجه می شود با زمینه گناه، شیطان مطرح می کند در ذهن نسبت به مؤمنی که جبهه‌گیری دارد نسبت به گناه، برای اینکه سستش بکنه. در اینجا من اون عنوان رجاء را که برجسته ترین عناوین است در باب که در آیات و روایات هست، همون رو من مطرح می کنم. که شیطان میگوید امید به مغفرت و رجا نسبت به مغفرت باید داشته باشی، مؤمن نباید منفک از او باشد، و یأس از رحمت، قنوت نسبت به رحمت، گناهان کبیره است. بنابراین آرام آرام در وادی تفکر می کشاند مؤمن را نسبت به معصیت، تا هیجان شهوت در او بشه، رغبت نسبت به گناه بشه، سپس به وادی عزم و تصمیم به گناه، و بعد هم نعوذ بالله به سراشیب عمل می کشاند. این هست. در اینجا جواب چیست؟ حالا عرض میکنم به طور اختصار. اولا بله، جواب این است که ما این معنا را داریم که مؤمن نباید هیچگاه از حالت رجاء منفک باشد. اما آیا فقط رجاء است یا نه؟ رجاء هیچگاه به تنهایی مطرح نشده است، در کنارش یک عنوان دیگری هم هست. اینو خوب دقت کنید. اون چه که داریم این است، دو حالت متضاد است به یک معنا که باید در مؤمن باشد. و هر کدام اینها در ارتباط با عملی خاص است. باید مؤمن خوف داشته باشد و رجاء در کنارش. کجا ما داریم رجاء تنهایی؟ هر روایتی که شما ببینید که مطرح می کند رجاء را، اتفاقا قبلش خوف رو مطرح می کند. حتی از ترتیب اگر کسی بخواهد اخذ بکند، بگه عنایت در ترتیب هم هست در روایات، غالبا ما اینجور میبینیم اول خوف است و سپس رجا است. روایت از امام صادق صلوات الله علیه است، دارد الخوف رقیب القلب، چون ما بحث ما مش راجع به دل است، قلب است. خوف و بیم رقیب قلب است و رجاء شفیع النفس و امید او در کنار نفس است. حالا روایاتی در باب اصول، در کتاب اصول کافی جلد دوم که بابی است برای همین خوف و رجا، من عرض میکنم مراجعه کنید، در اونجا روایت بسیاری است، من به بعضیش قسمتاش اشاره‌ای دارم، روایت مفصلی است از امام صادق صلوات الله علیه، دارد حضرت فرمودند کان ابی یقول، فرمودند پدر بزرگوارشون یعنی امام باقر صلوات الله علیه می فرمودند انه لیس من عبد مؤمن الا وفی قلبه نوران، هیچ بنده مؤمنی نیست مگر در قلب او، دل او دو نور است. خب نور و خیفه و نور و رجا، هم نور بیم است و هم نور امید است، هر دو. این تعبیر در روایات متعدده هست که مؤمن در دلش دو تا چیزه، هم نور بیم است هم امید. از نظر موازنه بین این دو رو اونم دست گذاشته که نباید هیچ کدام بر دیگری افزونی پیدا کنند. یعنی چی؟ نور خوف و بیم از عذاب الهی از نور امید به رحمت الهی و مغفرت حق نباید هیچ کدام بر دیگری در درون دل افزونی پیدا کند. یعنی حالت بیم به جایی برسد که امید کمرنگ شود در دل، یا عکس، امید به مقداری تشدید شود که نور بیم نسبت به عقاب تحت شعاع او قرار بگیرد که دیگه اینم کمرنگ بشه، کارایی نداشته باشه. نه، در زیل همین روایت هست، دارد لو وزن هازا، اگر بنا بشود اندازه‌گیری شود خوف، لم یزد علی هازا، افزونی بر رجا نباشد، ولو وزن هازا لم یزد علی هازا، و همینطور نور رجا فزونی نداشته باشد. خب همینجا این بحث مطرح است و او این است، اگر بنا بشود در مرحله ذهنیت نسبت به یک معصیت انسان به این وادی کشیده شود که رجاء به رحمت کجا می رود، شو معناش این است که خوف از عذاب زائل شود و امید به مغفرت فزونی یابد و این همون معنایی است که مؤمن از وادی ایمانی بیرون رفته است که در آینده ما بحث می‌کنیم. می‌رسیم به اینجا که مؤمنی که معصیت می‌کند در حین معصیت مؤمن نیست. این حال بعد ما می‌رسیم. ایمان عاریتی است. و الا تو روایت دارد مؤمن باید چه در قلبش این دوتا نور با هم باشه. هیچ کدوم بر دیگری فزونی نداشته باشه. اگر نور، حالا تعبیر بکنی به نور رجا، که این رجا نیست، حالا بعد میگم چیه جواب دوم حلی و این که اگر، حالا خیال میکنی رجا است، اگر فرض محال که نور امید بالا رود به جوری که نور خوف از عقاب دیگه سو نداشته باشد، کارایی نداشته باشد، این اون رجایی نیست که از مختصات چیه؟ مؤمن است و اون رجایی که مؤمن باید به او دل بسته باشد، رجاء مذموم است. ثانیه مطلب دوم با این است که این که شیطان فریب بدهد انسان را با رجاء به رحمت و مغفرت از این راه، باید اول بفهمیم معنای رجاء چیست. در اینجا یک نکته ظریف رو میخوام بهتون عرض بکنم که من کمتر دیدم از بزرگان ما به طور صراحت این رو وارد شده باشه. مسئله خوف و رجا، اینها دو حالت متضادن. خوف در ارتباط با خلافکاری است. اینو خوب دقت کنید. بیم. رجا نسبت به درستکاری است. امید. حالا که بعد توضیح هم میدم. یعنی از گناهانش خائف باشد و نسبت به حسناتش راجی باشد. اون فرد شاخصش اینه. در اینجا آیا می شود اون چرا که مربوط است به حسنات کارایی رو سیئات پیدا کنه؟ شیطان ببینید چجور مغالطه میکنه. خوف نسبت به گناه است. رجا نسبت به چیست؟ نسبت به طاعت است. رجا نسبت به طاعت یعنی پذیرفته بشه این عبادت، این روزه‌ای که میگیرم، این نمازی که میخوانم، امثال اینها، امید به این که بپذیرد مولا. بله خوف از ردم مطرح است، نمیگم نیست، ولی گفتم فرد شاخصش اینه. پشتوانه ترک معاصی خوف است و پشتوانه اطاعات که رغبت به طاعات پیدا کند رجا است. آیا می شود اون که پشتوانه طاعت است پشتوانه معصیت قرار بگیرد؟ آره. شیطان میاد میگه این گناه رو انجام بده، در درون میگم نمی کنم. میگه خب رجاعت چی شد؟ به رحمت و مغفرت. جواب: رجا مربوط به عمل طاعت است. من باید اینجا خوف داشته باشم چون این گناه است. یه مطلب. بعد حالا خود رجا در هر دو رابطه ما مطرح میکنیم. مرحوم عالم ربانی، اون فردی که در سیر و سلوک و اخلاقیات واقعا میشود گفت در عصر خودش مسلم کم نظیر بود، اگر نگوییم بی نظیر، مرحوم امیر جواد آقای ملکی رضوان الله تعالی علیه، ایشون در اسرار صلاتش می‌فرماید آقا ما 4 عنوان داریم: یه رجا است، یک آمال است، یک امانی است، یکی حمق است. 4 چیز. ما ببینیم این جور موارد مصداق رجا است یا مصداق آمال و امانی یا مصداق حمق است، کدوم این است؟ مثالی رو که می‌فرمایند با این است که کسی که می‌خواهد کشت کند و بهره‌گیری کند از کشتش، چند تا چیز لازم دارد. اول یک زمینه مساعد، زمینی که مساعد باشد. دوم بذر. سوم آبی را که یعنی سقیه به این بذر داده شود، بذر را بکارد در زمین صالحی و در مواقع خاصی هم او را آب بدهد. و مطلب دیگر این که از خار و خاشاک و سنگهایی را که مانع روییدن اون بذر است تمیز کند، که میگیم رفع موانع کنن تا محصولی به دست بیاید. این تعبیر رو که علمای اخلاق دارن از روایت گرفتن: الدنیا مزرعة الآخرة. در اینجا خب 4 تصویر میکنن آیو میفرمایه یه بخیر کسیست، یه زمین مساعدی است که صلاحیت داره، شورزار نیست، در او می آید گندم می کارد، بذریست، آب هم در مواقع خاص خودش که مورد احتیاج است آبیاری می کند، خار و خاشاک و سنگ ها رو برطرف می کند، بعد هم به انتظار می نشیند به این که این محصولی خوب و زیاد به دست بده. اینجا انتظارش و توقعش نسبت به امری است که خارج از اختیارشه، یعنی اون کارایی که دستم بر میومد کردم، بقیش دیگه به دست من. یک دانه بشود 100 دیگه با من نیست. می‌فرماید بله، اینو ما بهش میگیم رجا، امید. رجا است. یه وقت هست در زمین صالح، دوم بذر خوبی را میکارد، بعد هم در مواقعی آب میدهد و از نظر کم بود آب او را در جایی قرار می دهد که مسبب سقی الهی قرار بگیرد، که اون کمبود جبران بشود با بارش، مثل گندم دیمی که می کارد، موانع را هم برطرف میکنه، خار و خاشاک و سنگ ها رو کنار میزنه، بعد هم به انتظار مینشینه که محصولی به دستش بیاد. این را میگویند آمال، آرزو، اما آرزو به جاست نه بی جا. سوم، نه زمینیست خدمتون عرض شود، یا زمین ناصالح هست یا بر فرضم که صالح باشد، بذر می کارد و بعد هم آب نمی دهد و در معرض باران هم قرار نمی دهد که کمبود جبران شود، خار و خاشاک را هم برطرف نمی کند، بعد هم میشینه میگه بعد این گندمی که کاشتیم یک دانه صد دانه به من گندم بدهد. فرمود این امانی است، یعنی آرزوهای بی جا. کارایی که از دستت بر می اومد بر نکرد، چه آرزوست؟ چهارم و او این است که نه عوض بذر صالح ناصالح جو می کارد، هنزل می کارد. بله، بعدم هیچ کدوم از اون مطالب رو رعایت نمی کنه، بعدم به انتظار نشسته است به اینکه میوه شیرین بگیره، که می فرماید این حمق است، حماقت است. در باب رجا، معصیت بکنم بعد راجی باشم، اصلا میشه اینا رو با هم جمعش کرد؟ دل و قلب زمین صالح است، ایمان بذر است، طاعات آبی است که به این بذر داده می شود، مواقع خاصی که رحمت الهی بارش می کند، مثل چی؟ ایام ماه مبارک رمضان، ایام هایی که در ایام سال ما داریم، که در اون مواقع انسان طاعات را انجام بده، بارش می کند رحمت الهی، کسری هم داشته باشیم جبران بشه در این ایام. بعد هم معاصی ترک، اینجا جای رجا است. اما رجا پشتوانه معصیت، کی گفته این رو؟ بله. روایت از امام صادق صلوات الله علیه است، راوی میگوید عرض کردم به حضرت قلت له قوم یعملون بالمعاصی و یقولون نرجو، یه ده هستن معصیت میکنن میگن ما اهل رجا هستیم، فلا یزالون کذالک حتی یعتیهم الموت، تا وقت مرگ کاشون. فقال علیه السلام ها اولئ قوم یترجحون فی الامانی. خب دقت کنید، مرحوم جواد رضوان الله تعالی علیه روایت گرفته است، نه تو وادی امانی هستن، حتی آمال هم نیستن، لیسو براجین، اینا اهل رجا نیستن. ان من رجا شیئا طلبه، کسی که
امیدوار به چیزی باشد او را طلب می کند و من خاف من شیء هربمه، کسی از چیزی بترسد می گریزد است.
یه دم از کردم عناوین ما زیاد داریم، 12 عنوان داریم، حالا چون اینجا یه روایت هستش اون رو هم این عنوان رو عرض کنم. میگوین به این که بله ما اهل ولایت هستیم، این ولایت دست ما رو میگیرد و خدمت رو عرض شود که سبب نجات ما بشه. خب اگر بنا بشه که شیطان، این حیله شیطان است، از این را وارد بشه که انسان را به وادی معصیت بکشه، این که ولایت نیست که. ولایت هیچ وقت حالا شده سبب گناه بشه؟ من یه وقتی بحث کردم، این رو اشاره کردم، نمیخوام تکرار بکنم. بله. گفتم دوستی و محبت تابع ساز است، نه مخالف ساز. آدم چیزی رو، کسی رو دوست داشته باشه تابعش میشه. ها؟ نیست اینطور؟ تا حالا شده آدمی کسی دوست داشته باشه دوستی سبب بشه مخالفت باش بکنه؟ باز روایت دیگری است، راوی میگوید به حضرت عرض کردم امام صادق صلوات الله علیه ان قوما من موالیک یلمون بالمعاصی و یقولون نرجو فقال کذب لیسو. مون حالا معاصی صغیره باشه کبیره، من نمیخوام این روایت حالا باز بکنم اینجا، من فقط گذرا میخوام عبور کنم. حضرت فرمودن اینا دوستان ما نیستن. اولائک قوم ترجحت بهم الامانی من رجا شیئا، باز همون عباره، این حیله شیطان است، اینو بدونید. از حسن ظن به الله تعالی، از رجا، از نمیدونم ولایت، چه ممکنه وارد بشه و انسان رو به وادی معصیت. بله، بحث غفلات بحث دیگری است. نه، اگر بنا بشه در ذهنیت چنین باشد و این ذهنیت معصیت ساز شود، من اینو دارم، این همونیست که در روایت دارد معلوم نیست، از این گناهان خداوند بگذرد. ما این بحث میکنم، نه شبهی نیست در بحث مغفرت و رحمت و همه اینا رو قبولیم، شفاعت و همه درسته. بحث ما روحیه است در حال گناه، یعنی با یه اطمینان خاطر با شجاعت وارد گناه بشه، نعوذ بالله، با این حیله های شیطانی. خب تو مواسه بیشتری در پیش داری، من این مطلب رو وارد بشم. انسان در همین وادی بخواد با شیطان و حیله های او مبارزه کند، در درون در یه منطقه قرار گرفته یادآور معصیت، تصویر گناه آمده، شیطان هم وارد عمل میخواد بشه. در اینجا میفرمایند در برخورد با شیطان و حیل شیطان 4 جور تصویر میکنن و میگن 4 مرتبه دارن. من این رو سریع عرض میکنم. اول با این است که فرض کنید این موج شیطانی آمد، تصویر معصیت آمد، در شرایطی قرار گرفت انسان که این تصویر آمد، یه وقت هست به این که انسان خب چون مؤمن است از نظر درون خب مکروه می‌دارد این را، ولی شوید
گناه مؤمن بدش میاد، تا تصویر اومد بدش میاد، چون باید بعد شیطان کار بکنه تا رغبت رو برانگیزد. این جنبه‌های روانی دارد، از نظر درونی مکروه می‌دارد گناه را، کراهت هست. بعد هم شیطان وارد کار میشه، وسوسه میخواد بکنه، آدم تکذیب میکنه ابتدا اون رو، میگه برو دروغ میگی تو. بعد از تکذیب چون ول نمیکنه، وارد وادی چی میشه آدم؟ مجادله میشه. همین بحثایی که تا حالا گفتیم، اینو بحثای مجادله ای بود. تو بگو من بگو با شیطان، کشمکش شروع میشه. این یه مرتبه. مرتبه دوم و این است به این که تصویر معصیت میاد تو ذهن، بعد انسان مؤمن است، مکروه میدارد و تکذیب میکند شیطان رو، او ترغیب میکند، انسان تکذیب میکند، وارد مجادله نمیشه که دل بکشه، او بگه، این بگه، او بگه، بگه، نه، تکذیب میکنه. مثل دعواهایی که ما خارجن میکنیم. سوم و این است به این که در این شرایط که قرار گرفت، مؤمن است، کراهت درونی پیش میاد، ولی اصلا جواب شیطان را نمیگوید. بیتونایی بشو کن. و اکتفا میکنه به بیتونایی. چار و این است که وقتی آمد تصویر گناه، مؤمن است، خب کراهت درونی این جزء لوازم ایمانیش میاد، نه این که اعتنا به شیطان نمی کنه، درست عکس عمل می کنه. تا تصویر گناه آمد تصمیم می گیرد نسبت به اطاعت. اینجاست که داغ را به دل شیطان می گذارد. این چهار مرتبه هست. اونهایی که اهل سلوک الالله تعالی هستند و اهل معرفت، می‌فرمایند بهترین مرتبه، مرتبه چهارم است. تو این مراتب چرا؟ چون اون مراتب قبل به خصوص مرتبه اول و دوم انسان را از مقام حضور نسبت به محبوب دور می‌کند. بدون یعنی چی؟ شیطان خیلی قوی عمل میکنه، او دلش این رو میخواد، ولو شده لحظه ای هم که شده، مؤمن رو از سوی خدا به سوی او برگردونه. شیطان اینو کشمکش، اون وقت او میدونه تو کشمکش ها مثل من ضعیف از نظر ایمانی چی میشن؟ مغلوب میشن. خصوصا مجادله طول بکشه، او بگه من بگم، او بگه من بگم، او به مقصدش رسیده. به همین مقدار که مخاطبم او بشود و غفلت از خدا پیدا کنه، ولو در راه خداستا، خوب دقت بکنیم، داریم با هم مجادله میکنیم. اونایی که اهل سلوکن میگن نه، باهاش یک و بدو نکن، اعتناش نکن، تکذیبش هم نکن، همون کراهت درونی، اما اکتفا به کراهت درونی هم نکن، خودت را در مقام حضور نگه دار، برو سراغ مولات که همون ذکر اللهی که بود که ما گفتیم، برو تو اون مقام. یه عبادتی، اطاعتی، برو توی بوده. اونجا که در مرحله ذهنیت نسبت به گناه شیطان میاد و در اینجا چون بحث جاش اینجا بود من این رو هم عرض میکنم و او مسئله رضا به گناه است، گناه دیگران. چون از نظر بحث نفسانی جاش اینجا بود من این رو عرض میکنم چون نمیخوام تکرار بشه در آینده. بحث رضا به گناه یعنی خوشنودی از گناه دیگران، این در اون مرحله دوم مطرح است. در باب چی؟ تصویر گناه گفتیم، سپس تفکر، بعد هم عزم و قصد نسبت به گناه. در باب تفکر مطرح است. اونجایی را که رغبت انسان به گناه برانگیخته می شود، هنوز تصمیم نگرفت که خودش انجام بده. نه، اگر انسان دید دیگری گناهی را مرتکب شد و خوشحال شد از گناه او، این گناه است. این رضا به گناه، من اینو بحث کردم، این گناه است. اگر چه ثبت نمی شود، در روایتم بود، در این مرحله قرار میگیره انسان، یعنی یک انسان مؤمن، هیچگاه نباید خوشنود شود از گناه دیگران، بلکه عکس، خوشنود شود از حسنه دیگران، عمل نیک دیگران که در روایات ما داریم. و ما روایات هم در این باب داریم. اون جمله را که از علی علیه السلام است در نهج البلاغه رو میخوانم که دارد: الراضی به فعل قوم کالداخل معهم و علی کل داخل فی باطل اثمان. کسی که خوشنود باشد به عمل گروهی مثل این که با اونهاست، و بر هر کسی که داخل باشد در باطل، یعنی عمل باطل را انجام بدهد، دو گناه است: اسم العمل به و اسم الرضا به. یک گناه این که انجام داده است در خارج او را، دوم خوشنود شدن نسبت به اون. و در دعاهامون، زیاراتمون داریم این را، به خصوص زیارت حسین علیه السلام: لعن الله امتا سمعت بذالک فرضیت به. خوب دقت کنید، رضای به این عمل گناه. در باب ثواب هم داریم، این رو ثوابش هم داریم، به این که او ثواب میبرد. و باز این هم در یکی از زیارات حسین علیه السلام است، اون زیارتی را که جابر خواند روز اربعین. در اون زیارت دارد که: والذی بعث محمدا صلی الله علیه و آله و سلم بالحق نبیا، لقد شارکناکم فی ما دخلتم فی. گفت به این که بله، من هم شریک بودم با اون عملی را که شماها روز عاشورا انجام دادید. در روایت دارد وقتی جابر این حرف رو زد عتیه همراهش بود. رو کرد به جابر گفت جابر؟ گفت بله. گفت چی برگشتی گفتی؟ برگشتی گفتی من ما شرکت داشتیم در اون کاری که شما انجام دادید. تعبیرات عجیبی دارد عتیه، میگوید جابر اینا میدونی چی کار کردن؟ اینها روز عاشورا سرها از بدنهاشون جدا شد. اینها بچه هاشون یتیم شدن، اینها همسرانشون بیوه شدن. جابر چی میگی؟ اشکال میکنه عتیه بهش. جابر در جواب گفت، گفت از حبیبم پیغمبر اکرم شنیدم، من احب قوما حشر معه. من خودم از پیغمبر شنیدم که فرمود کسی که گروهی را دوست بدارد حشرش با اونهاست. و من احب عمل قومه، اگر کسی دوست بدارد عمل گروهی را، این هم با اونها شریک است در اون عمل و خودم میشه. رضا نسبت به اعمال صالح هم در باب رضا ما داریم. خب خوب جایی رسیدی. جابر میدونید با چه حالتی بود اینها رو میگفت؟ نه، جابر همه این قضایا رو میدونست، دقیقا میدانست. دارد از نظر معرفت جابر این بود وقتی وارد کربلا شد اول رفت در شریعه فرات قصد کرد. میدوند اینجا چه خبره، این وادی وادی تور است. اول قوس میکنه، بعد دارد به این که فلبس قمیصا کان معه طاهرا، پاکیزه ترین پیراهن رو بر تن کرد جابر. رو کرد به عتیه گفت آیا همراه تو از اطریاد چیزی هست که خودمو خوشبو کنم؟ عتیه گفت بله همراه هم سود است. گرفت از سر تا به پاش رو خوشبو کرد جابر. جابر نابینا شده اون موقع، دارد فمشا حافیا. جابر پای برهنه آرام آرام حرکت کرد. اخلع نعلیک انک بالواد مقدس طبا. آمد به محاذی بالای سر قبر حسین علیه السلام استاد. عتیه میگوید دیدم اول سه بار گفت الله اکبر. میگه وقتی تکبیرات جابر تمام شد دیدم جابر قش کرد افتاد روی زمین. میگه آب آوردم، یه قدر آب به سر صورت جابر زدم، به هوش آمد، باز بلند شد ایستاد. فقال یا حسین سلاسا. سه مرتبه گفت یا حسین، بعد یه جمله گفت، گفت حبیب الله یجیب حبیبه. گفت چه دوستی هستی که جواب دوستت رو نمیدی. جابر همونجا جواب خودش رو خودش داد،
گفت آره، چگونه این دوست جواب تو را بگوید و حال این که بین سر و بدنش جدایو.
جابر وصل جانان آرزو کرد، جابر وصل جانان آرزو کرد، شوقش تی منزل کو به کو به همراه عطیه با صدف کعبه مقصود رو کرد، درون آب رفت و با دل ریش به قصد غسل خود را شستشو کرد، به قصد غسل خود را شستشو کرد، به تن پوشید احرام و چه حجاب به سوی کعبه مقصود رو کرد. کنار تربت شاه شهیدان، کفی از تربتش برداشت بو کرد، همی گفت و حبیبی یا حبیبی یا با عبدالله یا با عبدالله، همی گفت و حبیبی یا که خونت عالمی را مشک بو کرد، آقا جان سلامت می کنم برگو جوابم به ذر وادمه، سلامت می کنم برگو جواب، حسین جون یادم نمیره هر وقت تو مدینه بر من میرسیدی سبقت سلام داشتی به من عمو جابر میگفتی، حالا چه جده من پیر مرد اومدم کنار قبر، سلام میکنم جوابمو نمیده. آی چنان نالید از عشق حسینی، چنان نالید از عشق حسینی که بر خیش کسب آبرو کرد. آری هر که آبرویی داره از همین در خانه، خدایا دنیا و آخرت دستمون از دامن ابی عبدالله کوتام فرمای. جابری که از صحنه کربلا چیزی ندیده بود، اما وقتی کنار تربت امام حسین رسید قش کرد روی زمین افتاد. اما من بمیرم برا اون زن و بچه های دل سوخته ای که چهل منزل سر حسینشون و بالا ریزه دیده. اینها با چه حالی اومدن کنار قبر امام حسین؟ دیگه اینها آداب و رسوم رو نداشتن، دیگه این آدابی که جابر انجام داد و سرا انجام ندادن، دیگه غسل نکردن با همون لباس های اسیری، با همون گرد و غباری که به سر و روشون نشسته اومدن. حتی مهلت نمی دادن از روی ناقه ها بچه ها رو پیاده شد کنن، این بچه ها خودشون رو از روش و دره ها به زمین انداختن. چه قوقایی شد صحرای کربلا؟ آی آی جابر قدم ها رو آهسته آهسته بر می دار، همه این بچه ها می دویدن، هر کدام یه قبری رو در بغل میگرفت. اما امان از دل زینب، امان از دل زینب ام المسائل. ای حسین جان مرا عشق تو دیوانه کرده. به یاد کربلا زمزمه کنی. ای حسین جان مرا عشق تو دیوانه کرده، خواهر تو مکان گوشه ویران کرده، برگشت زینب با چشم گریان، برگشت زینب با چشم مانده رو غیه در کنج ویرا، مانده رو غیه. ای حسین حسین جان مرا عشق تو، ای حسین جان مرا عشق تو دیوان کرده، ای حسین جان مرا خواهر تو مکان گوشه یه خواهر تو مکان گوشه یه ویران کرده، برگشت زینب با چشم گریان، برگشت مانده رو غیه، در کنج ببین ای برادر، ببین بر تو مهمان رسیده، حسین جون برخیز استقبال خوارت بیان، دیگه اون زینبی لیزدم گز کربلا رفتم، حسین جون ببین دیگه مویم زبید جد برادر، حسین جون دیگه قدم خمیده جون، ای برادر ببین بهر تو مهمان رسیده، خواهرت از سفر آمده قدش خمیده، برگشت زینب با چشم گریان، برگشت زینب مانده رو غیه، مانده رو غیه، برگشت زینب، برگشت زینب با چشم گریان، مانده رو غیه، حسین جانم از کجای این سفر برات بگم، برادرم برادرم، اما حسین جون باور نمی کردم زنده دوباره بیام کربلا قبر تو ببینم، حسین جان همه عزیزان تو از این سفر برگردوندن، این جمله‌ام برا امواتمون، برا شهدامون، اونایی که بودن زالای